بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين پیغمبر بزرگوار اسلام سران مشرک و بت پرست شهر مکه رو کنار کوه معروف ابو قبیس دعوت کردن دعوت حضرت رو پذیرفتن او را از کودکی می شناختن که معدن ارزش هاست می شناختن اهل صدق و صداقت قبل از این که مبعوث به رسالت بشه ارزش‌های اخلاقی رو که در او دیدن خود بت‌پرستان خود مشرکان لقب امین رو برای او انتخاب کردن چهل سال در بین مردم مکه بود از او هیچ برنامه منفی در عملش، در اخلاقش، در افکارش، در مشورت‌هایی که با او داشتن ندیده بودن. به این خاطر دعوتشو قبول کردن وقتی همه جمع شدن کنار کوه یه مقدار از مردم بالاتر ایستاد که همه وجود مبارک او رو ببینن از صداشو بشنون رو کردن به مردم با یه دنیا محبت عاطفه نرمی، ادب، دو کلمه به این مردم مشرک بت‌پرست فرمودن و از روی سنگ اومدن پایین. به مردم یک خبر بسیار مهم می دادن و اون این بود که اینی قد جئتکم به خیر دنیا والآخره، من خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم. نه از خیر دنیا چیزی کم داره اونی که آوردم و نه از خیر آخرت، یه خیر کامل هم برای زندگی دنیاتون هم برای حیات آخرتی شما. البته امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه توضیح دادن که این خیر دنیا و آخرتی که پیغمبر آورده بودن چی بوده. این خیر دنیا و آخرت قرآن بود. البته این سخنی که با مشرکین مکه و سران بت‌پرستان فرمودن ویژه اونها نبود، این ترکیب سخنشون قد جئتکم، کم ضمیر عربی، ضمیر جمعه، خطاب به یه نفر و دو نفر نیست، خطاب به جمع انسانها تا روز قیامته. یعنی مخاطب پیغمبر، مستمع پیغمبر در این مسئله همه مردان و زنان زمان خودش تا روز قیامت هم. الان که ما زنده ایم و در دنیا هستیم به مام دارن می فرماین که مردم، من خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم و اون قرآنه. حقیقت مطلبشون اینه که بدون قرآن نه خیر دنیا خواهید دید نه خیر آخرت. بدون قرآن شما یه زندگی پاک با منفعت سودمند، بدون اضطراب، بدون دغدغه، بدون ناامنی نخواهید داشت. بدون قرآن مردم نه کسب به معنای حلالی خواهند داشت نه معاشرت درستی نه زن و بچه داری صحیحی و نه اخلاق حسنه و نه عمل مفیدی. شمایی که سالهاست در حدی با عمل به قرآن سر و کار دارید، در حدی خودتونو با اونایی که اهل قرآن نیستن مقایسه کنید، ببینید آلودگی ها در زندگی شما یکه، در زندگی اونا صده. تو اقوام هممون هستن مردان و زنانی که اخلاقشون واقعا اخلاق شیطانیه، اخلاق حیواناته، اخلاق درندگانه. هستن مردان و زنانی که عملشون شمشیر خنجر ظالمانه است، متجاوزانه است. هستن مردان و زنانی که هر لقمه ای رو میخورن و رو بر نمیگردونن. حالا این لقمه ساخته شده از رشوه باشه، اختلاس باشه، قصد باشه، ارث خواهر و برادر باشه، لقمه مال یه جایی که وقف برای قرآن، برای اهل بیت، برای ابی عبدالله، برای کار خیر میخورن. از بس که خوردن تاریک شدن، اگه نصیحتشون کنین میخندن، بهتون میگن چقدر فکرتون پوسیده و قدیمیه. یعنی ما اگه مال حرام نخوریم فکرمون پوسیده است. اگه حق یه مملکت رو ندوزیم، اگه حق یه مملکت رو نخوریم، واقعا فکرمون پوسیده است. فکر نورانی و روشن اونه که صاحبش هر مال حرامی رو بخوره، اون فکر نورانیه، اون فکر روشنه، اون فکر امروزیه. تو سوره مبارکه مؤمنون یه آیه کوتاهی هست، بیشتر آیات سوره مؤمنون در جزء 18 کوتاهه، ولی این آیه از عجایب آیات قرآن مجید که پروردگار عالم می‌فرماید از آدم تا پیغمبر اسلام 124,000 پیغمبر رو، هر کدوم رو در زمان خودش، نه این که 124,000 تا رو توی مجلس جمعشون کردم و باهاشون حرف زدم، نه، به همه انبیا در زمان حیات خودشون خطاب شده کلو من الطیبات، اول سفرتون رو پاک و حلال قرار بدین، اول سفرتون رو یه سفره الهی قرار بدین. اول سفرتون رو یه سفره قرار بدید که در اون سفره به اندازه وزن یک ارزن حق کسی در اون سفره نباشه. از کجای آیه من در میارم که به اندازه وزن یه ارزن حق کسی در اون سفره نباشه؟ از همین سوره انبیا، سوره لقمان، سوره زلزال، سه تا آیه به ترتیب، سوره انبیا، سوره لقمان، سوره زلزال، که فمن یعمل مثقال ذره، اگر کار شما به اندازه وزن دانه یک ارزن باشه و نامشروع، نامعقول، آلوده، ناپاک، حرام، آثار او رو در قیامت جلوی چشمتون میذارم. به اندازه وزن یه دانه ارزن، نه اینکه ملک و باغ و زمین خواهر و برادر و مادر و بعد مردن پدر با سندسازی ببرم. به وزن دانه ارزن، نه اینکه ده تا مغازه ارسیه رو یه نفر بره بندوبست کنه، به نام خودش کنه. نه اینکه در یه نهاد دولتی 2000 میلیارد رو یه نفر روز روشن بدوزه. نه، به اندازه وزن دانه ارزن حرام رو و شر رو در قیامت جلو چشمتون میذارم، میگم این کار توه، جریمش هم بغلته، جهنم. تو این امورم خدا رو درواسی نداره. اگه رو درواسی داشت که نکنه یه بندهی بدش بیاد، خب این ستا آیه رو نازل نمی کن. قرآن که برابر دلخواه مردم نازل نشد، قرآن برای خیر دنیا و آخرت مردم نازل شده. بدکاران و حرامخواران برای قرآن فرقی نداره کیان، عموی تنی پیغمبره، ظالمه، کافره، بت‌پرسته، خلافکاره، مخالف حقه. میدونم که توبه نمی کنه، میدونه. اگر توبه کننده بود، پروردگار میدونست که توبه میکنه، یقیناً این سوره رو نازل نمی کرد. یه وقت شما تو ذهنتون نیاد پروردگار عالم آبروی عموی پیغمبر رو تا قیامت به باد داده؟ عموی پیغمبر باشه، حرام خوره، حرام کاره، بد اخلاقه، عملش عمل حیوانیه، میدونم که توبه نمی کنه، لذا یه سوره بر علیهش نازل میکنه. میدونم که این سوره تا قیامت موندگاره. تبت ید ابی لهب و تب، نابود باد ابو لهب و نابود باد قدرت ابی لهب. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، ثروتش و هرچی هم که به دست میاره ذره ای از عذاب خدا رو از او برطرف نمی کن. در مقابل عذاب خدا هیچ قدرتی کاری نیست. شما بگو داستان شفاعت چی میشه؟ پروردگار شفاعت رو شامل حال کافران و مشرکان و فرعونیان و نمرودیان نمیدونه در قرآن. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، اگر کل شفاعت کنندگانم جمع بشن، پیغمبر و ائمه هم تو اون شفاعت کنندگان باشن، به درد ابولهب نمیخوره، باید بره جهنم. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، این دیگه خیلی در قرآن صریحه. شافعین جمع یعنی شفاعت کنندگان از زمان آدم تا روز قیامت. اینا نمیتونن به داد این گونه افراد برسن، اجازه ندارن، قدرتش هم ندارن. تا ابولهب باشه، شاهنشاه قدر قدرت فرعون باشه، نمرود باشه، یه استاندار باشه، یه رئیس جمهور باشه، یه وکیل باشه، یه وزیر باشه، یه تریلیاردر باشه، اونی که زندگیش حق نیست، اموالش حق نیست، اخلاق و اعمالش حق نیست. شما آیه رو دقت کنید تو سوره مؤمنون، به 124,000 پیغمبر گفتم کلو من الطیبات، اول معاشتون باید حلال و پاک باشه، و عملو صالحن، بعد منو عبادت کنی. معاش پاک مقدمه بر عبادت منه. پیغمبر میفرماید مگه اینکه یه نفر برای راحت کردن خودش بگه این جور آیه ها و این جور روایت ها دروغه، که خودشو یه مدتی راحت کنه. پیغمبر میفرماید مکلفی که به نمازش اهمیت میده و میخونه نمازاشو، این مکلف، این نمازگزار، اگر یک لقمه حرام بخوره، نه یه دیس، نه یه پشخواب، یه لقمه، تا زمانی که آثار این لقمه در پوست و گوشت و خون و استخوانشه، خدا نماز او رو قبول نمی کن. نمیشه نماز آلوده با نجاست رو به خدا ارائه داد. قرآن میگه از طیبات الطیبین. امام باقر میفرماید چنان که در اصول کافی مرحوم کلینی نقل کرده، کتابی که جزء رده های اول کتب شیعه است بعد قرآن، والجنتو لا یدخلها الا طیب، بهش جای پاکان. اینا رو در روزگار ما خیلی بهش اهمیت نمیدن. حالا یه آخوندی پیدا بشه تو مجالس محرم سفر ما رمضون اهمیت به این آیات و روایات بده و به مردم بگه، اما اینا در منبرام فراموش شده است، در خیلی منبران، نه همه منبران، ولی اهمیتی داده نمیشه. مردم دارن بیشترشون خودزنی میکنن، یعنی قفل در جهنم رو به روی خودشون باز میکنن و در بهشت رو به خودشون قفل میکنن. الان این دو کار در خیلی از مردم رایج. شما با من بیاین بریم تو دادگاه ها، من از 1000 تا طلاق بهتون نشون بدم 999 تاش مشروع نیست، معقول نیست، اخلاقی نیست، دینی نیست، انسانی نیست. بیا طلاق یه ضد قرآن، ضد خدا، ضد روایات، ضد اخلاق. بعدن بعضی هم محضری ها بزرگواری میکنن وقتی مرد و زن جوان عدادگستری ورقه میارن که مجوز طلاق دارن. بعضی از محضری ها میگن برو دوتا رو مرد بیا امضا کنه شاهد باشن. علنن در قرآن میگه شاهد طلاق باید طلاق رو بشنوه و شاهد عادل باشه، یعنی آلوده به گناهان کبیره نباشه، اصرار به گناهان صغیرم نباشه. میاد تو خیابون یه آدم ناشناخته ای رو میبینه، آقا این 100 تومن بگی بی بالا تو این محضر یه امضا برای ما بکن. یه دونه دیگرم میگه که حالا نمیپرسم تو ارمنی هستی، مسیحی هستی، یهودی هستی، زردشتی هستی، علم داری، طلاق شناسی، عدالت داری. محضری هم هر دو امضا میگیره، طلاق رو جاری میکنه. این زن تا زمان مرگ شوهر اولش زن شوهرشه و شوهر دوم بعد 3 ماه و 10 روز بهش حرام میشه و تا آخر عمر زنای محسنه انجام میگیره، یعنی زنای با زن شوهر دار. چرا قرآن مجید که خیر دنیا و آخرت اینقدر بی اهمیت شد؟ چرا حلال و حرام خدا اینقدر بی اهمیت شده؟ چرا؟ به خاطر 2 روز دنیا، به خاطر خود دلار، به خاطر خود اسکناس، به خاطر یه مقدار لذت‌های جسمی. خب به خاطر چیه؟ یعنی اونایی که اهمیت به حلال و حرام خدا نمیدن به خاطر خدا اهمیت نمیدن؟ یا دهن شکمشون به اندازه دهن جهنم بازه و هر چی رو میشه توش ریخت؟ به خاطر چی اهمیت نمیدن؟ شما در قرآن میخونید تو سوره حجرات، تو سوره حجرات، حالا من توضیح روشنی بدم که یه کسی مرده، بدن پر میکروب، بردنش مرده شورخونه، هنوز غسلش هم نداد، حالا داخل بدن یا سرطان یا حسبس یا عفونت خونیه یا امراض دیگه. پروردگار میفرماید کدومتون، کدوم از مرد و زن، کدومتون خوشتون میاد برید بالا سر این جنازه چاقو بردارید تیکه تیکه گوشتشو ببرین بخورین؟ کی گوشت مرده رو میخور؟ از زمانی که به بهشت زهرا یا این امامزاده ها یا قبرستونا درست شده تا الان شنیدید کسی بره جنازه ای رو تیکه تیکه کنه گوشتشو بخوره؟ خیلی نفرت آوره، خیلی انقدر نفرت آوره که دیوونه رو هم ببرن بالای جنازه، گوشت جنازه رو نمیکنه بخور. خدا میگه خوشتون نمیاد، دوست ندارید، نفرت دارید از خوردن گوشت میت، پس چرا غیبت مردم رو میکنید؟ چرا خانوما میشینن غیبت از خانوما میکنن، مردا میشینن غیبت از مردا میکنن؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، غیبت گناهش یعنی کندن گوشت مرده و جویدن و خوردن. الان این آیه ارزش داره؟ بیشتر اونایی که تلفن همراه دارن غیبت دیگران و تهمت به دیگران و فحش به دیگران و ریختن آبروی دیگران رو در کل مملکت در دو ثانیه پخش میکنه. یعنی این آیه هیچ اهمیتی نداره. یه بار دیگه بشنوید آیه رو، هدی آیه سنگینی خیلی. ایوهب و سوره حجرات، احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، شما نفرت شدید دارید از اینکه گوشت میت رو تیکه کنین بخورین، غیبت کردنتون همینه گناهش، همین. یه بار باید این آیه رو شنید و تا آخر عمرم آیه تو گوش باشه. یه بار باید آدم بشنوه که خدا به 124,000 پیغمبر فرموده اول معاشتون پاک باشه بعد منو عبادت کنید. با معاش آلوده عبادت شما ارزشی نداره. یه روایت هم براتون بخونم، خیلی مهمه، خیلی. من این روایت رو اولین بار در نوشته های مرحوم مجلسی دیدم که یه نفر اومد خدمت حضرت صادق برای خداحافظی کردن که بره مکه. یا ابن رسول الله از میفرمایی میخوام برم حج واجب؟ امام صادق فرمود زندگیت پاکه، یعنی هیچ حقی از هیچی تو زندگیت نیست. یا ابن رسول الله این گروه مرجعه که تو مدینه و شما هم لعنتشون میکنید، به یکی از اینا من بدهکارم، به یه ملعون، به یه بیدین. حضرت فرمودن بدهکاری او رو بدی میتونی بری مکه و برگردی؟ گفت نه، پول کم میارم. فرمودی مکه بر تو حرامه، برو بدهی او رو بده. فکر کردی اومدی به من بگی حالا طرف کافره، منم یه 10,000,000 بهش بده کارم، عیبی نداره که برم مکه مالشو بخورم. به ما اجازه دادن مال کسی رو ببریم؟ تو کدوم آیه؟ تو کدوم روایت؟ یه روایت دیگه هم براتون بگم، اینم خیلی مهمه. امیرالمومنین میفرماد سر پیغمبر رو دامن من بود، داشت نفس آخر رو میزد، یعنی 5 دقیقه دیگه مونده بود از دنیا بره. همین جوری که سرش رو دامن من بود چشمشو باز کرد، فرمود علی جان به امت من بگو مال مردم رو اگه پیششونه پس بدن، گرچه به اندازه نخ ته سوزن خیاطی باشه که با اون نخ 2-3 سانتی نشه خیاطی کرد، همونم اگه نگردارن قیامت گیرن. این خیر دنیا، این خیر آخرت. این که پیغمبر فرمود اینی قد جئتو کن به خیر دنیا ول آخره، براتون روشن شد معنی خیر دنیا و آخرت چیه. چیه معنی خیر دنیا و آخرت؟ حرفم تمام. این چند روزه دهه دوم که گذشت، کوفه خیلی به اهل بیت سخت گذشت، خیلی. دیشبی هم نمیتونه سختی قلبی و روحی اهل بیتو بیان بکنه، هیچگی نمیتونه. به نوک نیزه، چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان، یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. زعبرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. خواهرم تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ دختر کوچیکی که تو دامنش بود طبق روایات، که زینب کبرا به سر بریده گفت اگه با من حرف نمیزنی نزن، با این دختر کوچکت حرف بزن. یه مرتبه این دختر سر رو که بالای نیزه دید، صدا زد بابا برگرد، ما دیگه از تو آب نمیخوام.
کی زینم دختر شیر خدا، کی زینم اختر برج حیا،